آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من بیبی مریم سید نوردین این افتخار را دارم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه هایی رو برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام می کنم. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه تقویم تاریخ را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری غریب خراسان را می شنوید. ادبستان برنامه بعدی ما خواهد بود. امیدوارم برنامه های امروزی ما مورد توجه شما دوستان قرار بگیرد. عزیزان شنونده، همینک تقویم تاریخ آماده پخش است که با هم میشنویم.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 19 اسفند ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با هفتم شعبان سال 1443 هجری قمری و مطابق با 10 مرد سال 2022 میلادی. افتاد 7 سال پیش در روز 10 مرد سال 1945 میلادی هواپیماهای آمریکایی توکیو پایتخت ژاپن را به شدت بمباران کردند. در جریان جنگ جهانی دوم صدها فروند بم افکن غول‌پیکر آمریکایی به دفعات بمب‌های خود را بر شهر توکیو فرو ریختند. در ادامه جنگ در اثر بمباران شدید توکیو در روز 10 مارس سال 1945 میلادی هزاران تن از غیر نظامیان ژاپنی کشته شدند. این حمله هواپیما آمریکا از سری حملات ایالات متحده به مناطق غیر نظامی ژاپن بود تا این کشور را وادار به تسلیم کند. با این حال ژاپن تا ماه آوگوست سال 1945 میلادی که آمریکا با بمب هسته‌ای شهرهای خیرسیما و نگاساکی را هدف قرار داد و صدها هزار انسان بیگناه را نابود کرد تسلیم نشد. سی و هفت سال پیش در روز 10 مارس سال 1985 میلادی کنستانتین چرنکو رهبری پیشین اتحاد جماهیر شوروی درگذشت. وی در روز 24 سپتامبر سال 1911 میلادی در خانواده بی بزاعت در روستای در سیبیر به دنیا آمد و پس از طی تحصیلات خود در سن 18 سالگی مسئول سازمان جوانان حزب کمونیست شوروی شد و 2 سال بعد به عضویت این حزب درآمد. چرنکو مدت 20 سال از اعضای برجسته دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی بود و بعدها به دبیر کلی آن رسید. و همچنین میخائیل گورباچوف را که مسئولیت نظارت بر امور کشاورزی شوروی را بر عهده داشت تا رتبه دومین مقام این کشور ارتقا داد و دستیابی وی را به عالی‌ترین مقام اتحاد جماهیر شوروی را ممکن ساخت. چرنکو در طول دوران زمامداری برژنو در تمامی کنفرانس‌های بین‌المللی نزدیکترین همراه او بود و به همین دلیل محافل غربی وی را سایه برژنو نامیده بودند. چرنکو پس از مرگ برژنو و آندروپوف به ریاست شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی منصوب شد و پس از 13 ماه زمامداری در روز 10 مارس سال 1985 میلادی در سن 74 سالگی درگذشت. پس از مرگ چرنکو میخائیل گورباچوف آخر رهبر اتحاد جماهیر شوروی به جانشینی او انتخاب شد. و 9 سال پیش در روز 19 اسفند ماه سال 1391 هجری شمسی آیت الله سید مجتبی موسوی لاری درگذشت و یکی از مفاخر حفظوی و دینی ایران بود. ایشان در سال 1314 هجری شمسی در شهر لار متولد شد. تحصیلات ابتدایی و مقدمات علوم اسلامی را در لار فرا گرفت و در سال 32 برای ادامه تحصیلات علوم اسلامی راهی قم گشت و در آنجا نزد اساتید و علمای حفظی علمی قم تحصیلات خود را دنبال کرد. آیت الله موسوی لاری در قم دفتر به نام دفتر گسترش فرهنگ اسلامی خارج از کشور تأسیس کرد که بعداً به عنوان مرکز نشر معارف اسلامی در جهان تغییر نام یافت. این مرکز به نشر آثار اسلامی و به خصوص آثار ترجمه شده ایشان پرداخت. کتب منتشر شده از سوی این مرکز تبلیغاتی برای درخواست کنندگان مشتاق و تشنگان حقایق اسلامی اهم از افراد و یا هزاران مؤسسه و مدرسه و گروه ها و جمعیت های اسلامی از سراسر جهان به صورت اهدایی ارسال می شود. در سال 1372 هجری شمسی به لحاظ تأثیری که نشر کتب روسی ایشان در جمهوری آذربایجان به جای گذاشت، آکادمی علوم جمهوری آذربایجان در باکو دکترای افتخاری با عنوان وی صادر کرد و به همین مناسبت مراسم در دانشگاه باکو برگزار شد. ایشان پس از گذراندن یک دوره طولانی بیماری ساعت 4:30 بامداد روز شنبه 19 اسفند ماه سال 1391 هجری شمسی در بیمارستان امام رضای لار دار فانی را ویدا گفت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخی امروز پنج شنبه 19 اسفند ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 10 مارس سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
صبح شما بخیر و شادی. تکراری غریبی خراسان همینک آماده پخش است که که دعوت میکنم بشنوید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم، مجری او بود.
غریب خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، لحظه هاتون بخیر و سرشار از آرامش. من زهرا محمدی و همراه دیگر همکارانم در برنامه غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به فضائل اخلاقی امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه من باشید. اما ابتدا به پرهیزگاری و تقوای امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. پرهیزگاری و تقوای امام رضا علیه السلام طوری بود که نه تنها مردم بلکه دشمنان نیز به آن اعتراف می کردند. ایشان همه فکر و اندیشهشان حفظ دین خدا و اجرای وظایف الهی بود و نجات خود و مردم را در تقوا، پرهیزگاری و عبادت کردن می دانستند. چیزهایی که در دنیا وجود داشت سبب نشد که ایشان از وظیفه خود دور بیفتد. ایشان به دنیا علاقه نداشتند و نسبت به آن بی رغبت بودند. زهد و عبادتشان بی نظیر بود. همیشه سعی داشتند مردم را به تقوا و عبادت و پرستش خداوند دعوت نمایند. چنان که به برادرشان زید فرمودند: ای زید، از خدا بترس. آنچه که ما به آن رسیده ایم به وسیله همین تقواست. هر کس که تقوا داشته باشد و خدا را مراقب خود نداند از ما نیست و ما از او نیستیم. منابع تاریخی امام رضا علیه السلام را پرهیزگاری می دانند که مکرر به زیارت خانه خدا و انجام مناسک حج و عمره می رفتند. ایشان به زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علاقه فراوانی داشتند. بالای قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می رفتند و خودشان را به قبر شریف می چسبانیدند. در کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 6 یا 8 رکعت نماز می خواندند. در رکوع یا سجده سبحان الله 3 بار یا بیشتر می گفتند. زمانی که نمازشان تمام می شد به سجده می رفتند. آنقدر سجده را طولانی می کردند که عرق ایشان روی ریگ‌های مسجد می ریخت. صورت مبارکشان را روی زمین یا خاک مسجد می گذاشتند. دائما در حال عبادت بودند و به عبادت عشق می‌ورزیدند و برای عبادت خداوند انواع رنج‌ها را تحمل می‌کردند. امام رضا علیه السلام همچون پدر و اجداد پاکشان همواره قبل از هر چیز بنده خالص خداوند بودند و همه چیز را در بندگی خدا دنبال می کردند. در پرتو همین بندگی بود که به ارزش‌های والای انسانی و مقام‌های بلند معنوی دست یافتند. عبادت، راز و نیاز، مناجات و سجده‌های طولانیشان نشان می‌دهد که ایشان دلداده خداست. رابطه تنگاتنگ عاشقانه با ذات پاک خداوند داشتند. یکی از همراهان این بزرگوار در سفر خراسان می‌گوید: به روستایی رسیدیم. آن حضرت به نماز ایستادند و سجده‌های طولانی به جا آوردند. شنیدم امام در سجده می گفتند: خدایا، اگر تو را اطاعت کنم، حمد و سپاس مخصوص تو است و اگر نافرمانی کنم، حجت و عذری برایم نخواهد بود. من و دیگران در احساس تو شریکی نداریم. اگر نیکی به من رسد، از جانب تو است. ای خدای بزرگوار، مردان و زنان با ایمان را در مشرق و مغرب در هر کجا هستند بیامرز. با توجه به مضمون دعاهای ائمه می‌بینیم دعای امامان ابتدا برای دیگران به خصوص مؤمنان بود، بعداً برای خودشان دعا می‌کردند. این نشان دهنده آن است که آنها چقدر به فکر دیگران بودند و در حق مردم مهربانی می‌کردند. در مورد امام رضا علیه السلام باید گفت ایشان اسوه کامل عبودیت بودند و در این را به حدی رسیده بودند که ایشان را عاشق عبادت می دانستند. آن حضرت بسیاری از روزها را روزه داشتند و بسیاری از شبها بیدار بودند، به طوری که در زمان ایشان و نه بعد از آن کسی به این درجه نرسید، حتی زاهدترین افراد.
ای کرمت در
و اما عزیزان شنونده، نکته مهم دیگر این که امام رضا علیه السلام بسیاری از اوقات شبانه روز به درس و بحث مشغول بودند. فقه و علوم محمدی را به شاگردانش درس می دادند، زیرا ایشان درس را نمونه ای از ذکر و عبادت می دانستند و زمانی که از درس دادن فارغ می شدند به ذکر گفتن خداوند می پرداختند. ابوسعد می گوید من در سرخس به خانه‌ای که حضرت را تحت نظر گرفته بودم رفتم. از نگهبان اجازه گرفتم. او گفت حالا موقع رسیدن به حضور ایشان نیست. گفتم چرا؟ گفت امام علیه السلام در هر شبانه روز 1000 رکعت نماز می خواند و از نماز 1 ساعت پیش از ظهر و نزدیک غروب فارغ می شوند و همه اوقاتشان در جای نماز نشسته و مشغول مناجات خدا می شود. ابوسعد به نگهبان می گوید در همین موقع اجازه بگیر. اتفاقا اجازه گرفتن. من در همان حال که ایشان انتظار نماز را داشتند به حضورش شرفیاب شدم. خب عزیزان شنونده، از اینکه این هفته هم با برنامه غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
همراهان گرانقدر، صبح شما بخیر. ادبستان همینک آماده پخش است، بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
نگیده بندوی دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی در گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خواهم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام یاد خالق هستی، دوستان و یاران همراه با برنامه دیگر از مجموعه ادبستان، سلام. از مرکز پخش این برنامه از طریق امواج رادیو صدای خراسان در مشهد مقدس در خدمت شما هستیم. با ادامه بررسی موضوع روزگار و آثار مسعود سعد سلمان، ادیب و سیاستمدار پرآوازه، لطفاً با این برنامه همراه باشید. عزیزان، در برنامه‌های پیشین گفتیم که امیر سعدالدوله ابونجم مسعود سعد سلمان همدانی از شعرای نامی روزگار غزنویان و سلجوقیان و عمرای بزرگ دولت غزنوی در هندوستان بوده است و ای که اصالتاً همدانی است، به دلیل خدمات دیوانی پدر در بین سالهای 425 تا 438 هجری قمری مصادف با 1033 و 1046 در لاهور چشم به جهان گشود. پدر و نیاکان مسعود از فاضلان و دانشمندان عصر خود بودند. مسعود در لاهور و غزنین نزد استادان نامی علاوه بر علم و هنر، اصول رزم و سواری و تیراندازی را نیز فرا گرفت. آشنایی او با ادبیات او را به شعر و شاعری علاقمند کرد تا بدانجا که در قصیده سرایی سرآمد روزگار خود شد و به مقام استادی رسید. مسعود سعد از همان آوان جوانی وارد دربار شد و به دستور سلطان ابراهیم ندیم پسر پادشاه سیف الدین محمود شد و با او در هندوستان روزگاری بسر بود. مسعود سعد سلمان نزد سیف الدوله محمود از مرتبه بالای برخوردار بود، اما این دوران با بدگویی حاسدان نزد شاه غزنه به پایان رسید و به دستور سلطان ابراهیم غزنوی به همراه شاهزاده سیف الدوله ندیمان و نزدیکان او نیز زندانی شدند که مسعود سعد سلمان نیز از آن جمله بود. مسعود سعد 10 سال از عمر خود را در دوران پادشاهی سلطان ابراهیم غزنوی در زندان گذرانید. خانم پریدخت بهروان از راویان معروف در مورد گوشه های از زندگی سعد سلمان از جمله زندان او چنین روایت می کند.
مسعود سعد از اهالی همدان بود. در لاهور ولادت یافت و هم در آن شهر بزیست. پدرش سعد ابن سلمان صاحب مال و مکنت بود و در خدمت غزنویان روزگاری خوش داشت. از این رو مسعود نیز به واسطه پدر در خدمت سیف الدوله محمود در کمال آسایش و رفاه زندگی می کرد. مسعود در شهر لاهور صاحب حشمت و دولت بسیار بود، قصری مجلل داشت و طبعی سخاوتمند، چنان که اگر شاعری در مدحش شعری می سرود به شیوه امیران و وزیران بدو صله می داد و او را می نواخت. مسعود سعد با محمود غزنوی که از جانب پدرش سلطان ابراهیم به فرمان روایی لاهور گماشته شده بود ارتباطی نزدیک داشت و کار چنان بود که محمود در خصوص دولت و حشمت از پدرش که سلطان غزنه بود هیچ کم نداشت. روزگار اما هیچگاه بر یک مدار نمی چرخد. گویند کسانی نزد سلطان ابراهیم غزنوی رفتند و به او گفتند که محمود قصد دارد به عراق رفته به پادشاه سلجوقی پناه ببرد. و پدر بیمناک شد که مبادا بدین طریق بهانه‌ای به دست ملک شاه افتد تا به واسطه آن لشکری عظیم گرد آورده حکومت غزنویان را از چنگ ایشان بدر آورد. پس بیان که محمود را آگه کند دستور داد تا او را به همراه تمامی ندیمان و امیران و همراهانش گرفته به زندان روانه کنند. در میان ندیمان محمود یکی هم مسعود سعد سلمان بود که اکنون فرازهای سخت زندگیش آغاز می شود. از اینجا دوره دوم زندگی وی آغاز می شود. زندان و تنهایی، مرگ پدر و یکی از فرزندان شاعر در این ایام بر رنج و غم بیشمارش افزود. در این دوره مسعود حدود 20 سال در واقع زنده به گور بود. شاید او تاوان 40 سال عیش و عشرت را پس می داد. این دوره دور و دراز اگرچه موجب اندوه و سختی مسعود گردید و یک تار موی سیاه در سرش باقی نگذاشت و امان او را برید، اما در واقع دوره برجستگی شعر او نیز بود. ابیاتی که او در زندان و دخمه می سرود با گذشته تفاوتی تمام داشت. این ابیات مرثیه های جانسوزی بودند که در اوج اندوه و حسرت و تنهایی و درد سروده شده بود و بر مخاطبان تأثیر شگرف و عمیق می نمود. چنان که نظامی گوید، خواندنش مو بر اندام ها راست می کرد و آب از چشم ها سرازیر می ساخت. این اشعار که بعدها به حبسیه یا حبسیات معروف گشت، معروفترین شعرهای مسعود به شمار می روند و دارای ارزشی بالا هستند.
دوستان، همچنان با گفتار ادبستان و موضوع مسعود سعد سلمان در خدمت شما هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
برخی از تذکیره نویسان حبس و بند امیر مسعود سعد سلمان را نتیجه بدگویی ابوالفرج رونی، شاعر هم عصر مسعود، دانستند که درست به نظر نمی رسد، چرا که مسعود سعد سلمان همواره خود را شاگرد و پیرو استاد ابوالفرج رونی می دانسته است و هر دوی آنها سخنوران نام‌آور در دوران خود بودند. طبق منبع های موثق، مسعود سعد سلمان در اثر بدگویی و حسادت ابوالفرج منصور بن رستم، سپه سالار و از صاحب دیوان هندوستان محبوس شد. بدین ترتیب سلطان ابراهیم غزنوی دستور داد که مسعود سعد سلمان را در قلعه دهک که از توابع زابلستان است زندانی کنند. مسعود سعد در هنگام بازداشت بیش از 40 بهار از عمرش نگذشته بود و در قلعه دهک هرچند که به دلیل دوری از خانواده و دوستانش بسیار غمگین بود، اما نسبت به زندانهایی که پس از دهک او را بردند آسوده و مرفه میزیست. فردی به نام علی خاص که از مقربان درگاه سلطان ابراهیم بود با استاد سخن دوستی داشت. این شخص وسایل آسایش و رفاه مسعود سعد را فراهم میکرد. مسعود سعد سلمان در ستایش علی خاص که در دربار غزنین رتبه بالای داشت قصیده زیبای سروده است. به همان اندازه که علی خاص برای آزادی مسعود سعد تلاش می کرد و به دنبال نرم کردن دل سلطان غزنوی بود، بدگویان و حسدورزان نیز از پای ننشستند و به دربار غزنین اطلاع دادند که مسعود سعد در دهک آزادی دارد و همین موجب خشم بیشتر سلطان شد و دستور داد که مسعود سعد را با بند به قلعه سو ببرند. قلعه سو بیرون شبه جزیره پهناور هندوستان و بر سر کوه بلندی بود. در این قلعه مقررات سختی را برای استاد سخن ایجاد کردند و پای او را نیز در بند کردند. با وجود این گرفت و گیرها علی خواست که دست از تلاش برای آزادی او بر نداشته بود، باز هم با او سرکشی و از او مراقبت می‌کرد و مسعود صدر را با صبر و بردباری ترغیب می نمود. در قلعه سو مرد سال خورده زندانی بود که بهرامی نام داشت. او پیر جهان دیده و آزادمنش بود. مسعود در این زندان بسیار بیقرار بود و علاوه بر دلتنگی نگران آینده خود و خانوادهش بود. او آینده خود را تیره و تار می دید. بهرامی با کلام دلنشین و داستانهایی که از سرد و گرم روزگار به خاطر داشت مایه قرار و آرامش او شد. بهرامی در علم هیئت و نجوم تبحر بسیاری داشت و عمرش را در اخترشناسی گذرانیده بود. مسعود سعد از او علم نجوم آموخت. اما شعرهای این دوران مسعود سعد همه در بیان سختی‌های بند و مشقت دوری از زن و فرزندانش است. چنانچه سرایده است: نه از همه خلق حق گزاری دارم، نه نیز به حبس غم گساری دارم. از آهن بر دو پای ماری دارم، ناخوش عمری و روزگاری دارم. به استناد اشعار مسعود سعد، پس از 7 سال تحمل رنج و مشقت فراوان در قلعه های دهک و سو، او را به حصار نای فرستادند که در اینجا نیز 3 سال زندانی بود. 7 سالم بکوفت سو دهک، پس از آنم 3 سال قلعه نای. رنج و مشقت ها و پایمردی های سخنوری چون سعد سلمان مایه آفرینش آثار گوناگونی در ادبیات پارسی بوده که یکی از آنها سروده شاعر زنده یاد تاجیک استاد بازار صابر است. این شعر را برای ما و شما خانم منظوره شریفه و از علاقمندان به شعر و سخن قرائت می کند. بشنویم.
من مرا بدبخت باشم لیک باشم شاعره، من مرا سرسخت باشم لیک باشم شاعره، من که همچون سعد سلمان با گناه شاعره در چاه و زندانم کنند، چون هلالی شعر بر لب سنگ بارانم کنند. گر بمیرم همچو فردوسی مرا در مزار خلق نگذارند، و لیک شعر در حلقم بمیرم شاعر خلقم بمیرم.
و اما از اشعار دوران سیاه روزگار مسعود سعد میتوان دریافت که در قلعه نای رنج و مشقت بسیار کشیده و به همین دلیل اشعاری که در نای سروده جانسوزتر و شورانگیزتر است. در ایامی که مسعود سعد زندانی بود، یاران و دوستدارانش نزد سلطان ابراهیم می رفتند و برای عفو او تلاش می کردند. بالاخره با تلاش عبدالملک ابوالقاسم خاص آزاد شد. دوستان، ادامه ماجراهای سعد سلمان را در برنامه‌های بعدی عربستان دنبال خواهیم کرد انشاءالله. شنوندگان گرامی، به پایان گفتار ادبستان امروز رسیدیم. سپاس از همراهیتان. ضمناً به یاد داشته باشید ادبستان در روزهای پنجشنبه و شنبه پخش می شود و در فضای مجازی نیز با این نشانی قابل دریافت است: parstoday.com/tajik. بنده هاشمی خالزاده در اینجا از حضورتان مرخص می شوم. خداوند نگهدارتان.
شکایتی نوای مریبی نوای تو بلای مریب و تلای تو سرود منی چند بود منی وجود منی تار بود منی منم غباری به کوی تو منم که مستم به بوی تو به بوی تو
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیس کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان در شهر دوشنبه با رئیس مرکز جهانی محیط زیست. سخنرانی شهردار تهران در ششمین اجلاس مجمع عمومی شهرداران آسیایی در شهر دوشنبه تاجیکستان. و هنرمندان تئاتر عروسکی منطقه فرغانه ازبکستان به تاجیکستان می آیند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری اینجانب خانزاده با همکارم آقای امیری و سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رئیس کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان در شهر دوشنبه با مدیر اجرایی و رئیس مرکز جهانی محیط زیست دیدار و گفتگو کرد. بهادر شیرعلیزاده رئیس کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان با کارلوس مانوئل رودریگز مدیر اجرایی و رئیس مرکز محیط زیست جهانی ملاقات نمود. در جریان این دیدار که در حاشیه نشست ویژه مجمع برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برگزار شد، مسائل مربوط به گذر به انرژی سبز مورد توجه ویژه طرفا قرار گرفت. شیرعلیزاده در بخشی از این ملاقات به طرف مقابل اطلاع داد که بیش از 96% از انرژی تاجیکستان از منبع‌های انرژی سازگار با محیط زیست و تجدیدپذیر تولید می شود. علاوه بر این طرفا مسائل مربوط به افزایش بودجه مرکز محیط زیست جهانی در تاجیکستان مطابق با اولویت‌های ملی و تقویت تعامل بین دو طرف برای حل مشکلات زیست محیطی در این کشور را بررسی کردند. شهردار تهران پایتخت ایران در ششمین اجلاس مجمع عمومی شهرداران آسیایی که روز چهارشنبه 9 مارس در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد با بیان اینکه بسیار شادمان هستم که در آستانه نوروز و فصل بهار در شهر دوشنبه و در این اجلاس در میان دوستان خوب تاجیکستانی و همکاران از دیگر شهرها و کشورها حضور دارم گفت اطلاع دارم که مردم تاجیکستان در این ایام روز مادر را جشن گرفتند. پاسداشت روز مادر شاید بهانه خوبی برای توجه به فرهنگ اصیل و تمدن کهن کشورها و همچنین سرمایه‌های اجتماعی باشد که موضوع محوری ششمین نشست مجمع عمومی است. وی با تاکید بر اینکه شهرداری تهران همواره مشتاق خواهد بود تا تجربه و دستاوردهای خود را با دیگر اعضای محترم مجمع به اشتراک گذاشته و از تجربه های ایشان استفاده کند اظهار داشت. به طور ویژه تمایل خود و همکارانم در شهرداری تهران برای همکاری مشترک با شهر دوشنبه را اعلام میکنم. شهرداری تهران در پایان گفت مایلم از میزبانی خوب و مهربانانه شهر دوشنبه و به ویژه شهردار محترم جناب رستم امام‌علی و همکاران محترم ایشان در برگزاری این نشست قدردانی کنم و ریاست ایشان را بر مجمع عمومی شهرداران آسیایی تبریک گفته و برای مقامات و مردم عزیز تاجیکستان آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. سفیر ایران در تاجیکستان با شهردار قزوین دیدار کرد. در این دیدار که در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه برگزار شد، شهردار قزوین را شهر با ظرفیت تاریخی و گردشگری معرفی کرد که می تواند میزبان گردشگران تاجیک باشد. مهدی سباقی همچنین بر آمادگی مدیریت شهری قزوین برای فعال کردن دیپلماسی شهری با شهرهای کشورهای منطقه به ویژه تاجیکستان و انتقال تجربه ها و دانش فنی در حوزه شهری تاکید نمود. محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان در این دیدار برای استفاده از ظرفیت های فرهنگی و گردشگری و تبادل تجربه های مدیریت شهری از طریق امضای تفاهمنامه و یا برادرخواندگی میان قزوین و شهرهای تاجیکستان تاکید کرد. شهردار قزوین و هیئت همراه جهت شرکت در اجلاس مجمع شهرداران آسیایی و تاجیکستان سفر کرده است. کتاب اقتصاد المقاوم به زبان عربی که در برگیرنده مجموعه اندیشه های مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی است در لبنان به چاپ رسید. گزارش خبرنگار ما از بیروت.
کتاب مجموع بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اقتصاد مقاومتی به زبان عربی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت رونمایی شد.
رونمایی از کتاب اقتصاد مقاومتی است که در برگیرنده مجموعه اندیشه های مقام معظم رهبری است، توسط دارالموده در لبنان چاپ به چاپ رسید.
در نشست تخصصی تشریح و تبیین کتاب اقتصاد مقاوم درباره ضرورت توجه به این دیدگاه اساسی به ویژه در منطقه ما بحث و گفتگو شد.
ليس فقط على المستوى النظري،
این کتاب فقط تئوری و نظری نیست، بلکه تجربه های عملی و راهبردی ارزشمند حضرت آیت الله خامنه ای برای مقابله با موج فشارهای اقتصادی دشمنان و به وجود آمدن اقتصاد مستقل و پیشرونده است. الگوی اقتصاد مقاومتی نیاز اساسی کشورها و مردم منطقه ماست.
کتب سید القائد،
کتاب های رهبر عزیزمان همیشه مورد استقبال لبنانی ها قرار می گیرد، به ویژه این کتاب که مفاهیم آن در زندگی فردی هم در کنار ابعاد بزرگ اقتصادی جامعه قابل استفاده است.
معلومات جیدان،
اطلاعات مفیدی در این کتاب است. من بخشهایی از آن را خواندم. به عنوان یک دانشجو معتقدم این نظرات منطبق بر فضای جوامع ما و اجرای آنها راهگشاست.
نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت از 12 اسفند ماه آغاز و تا 22 این ماه ادامه دارد. 23 عنوان کتاب از رهبر معظم انقلاب اسلامی توسط انتشارات انقلاب اسلامی به زبان عربی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت عرضه شده است. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت.
وزیر امور خارجه تاجیکستان با رئیس کمیته همکاری‌های شمالی اقتصادی کره دیدار و گفتگو کرد. ببخش سیراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با پارک جونگ‌سو رئیس کمیته همکاری های شمالی اقتصادی وابسته به ریاست جمهوری کره دیدار و گفتگو کرد. طرف ها در این ملاقات در مورد وضعیت کنونی و چشم‌انداز گسترش همکاری های بین تاجیکستان و کره تبادل نظر کردند. در این دیدار بر اهمیت ادامه همکاری ها در چارچوب سازمان های بین المللی تاکید شد. هنرمندان تئاتر عروسکی منطقه فرغانه ازبکستان و تاجیکستان می آیند. از 11 تا 20 مرد به مناسبت نوروز هنرمندان تئاتر دولتی عروسکی منطقه فرغانه ازبکستان از تئاتر دولتی عروسکی شهر دوشنبه بازدید خواهند کرد. در این بازدید هنرمندان ازبکستانی تئاتر چایخانه موسیقی را برای مخاطبان تاجیک اجرا می کنند. نویسنده و کارگردان تئاتر چایخانه موسیقی سرگی صدوخین است. بالاخره فشار رسانه‌ها و نتیجه های نظرسنجی‌ها موجب شد تا رئیس جمهور آمریکا تصمیمش را برای تحریم روسیه بگیرد. بایدن در عین حال تاکید کرد با ایجاد این تحریم‌ها هزینه های مردم آمریکا افزایش خواهد یافت. گزارش کامران نجف‌زاده در خصوص این موضوع از نیویورک.
فشار رسانه ها و افکار عمومی و انتشار نتایج نظرسنجی هایی که نشان میداد از هر 10 نفر امریکایی 7 نفر با تحریم موافق هستند باعث شد برخلاف گفته سخنگوی کاخ سفید که تا پریروز تاکید داشت بایدن هنوز تصمیمی نگرفته. رئیس جمهور امریکا حالا تصمیمش بر تحریم نفت روسیه را گرفته اعلام کرده و البته میگوید که هزینه مردم بالا خواهد رفت. کنگره هم تصویب کرده و موافق است. صادرات نفت و بیشتر فراورده‌های نفتی روسیه به امریکا در این سال‌ها افزایش داشت. مسکو در فراز و فرودهای روزگار مدتی جای سعودی‌ها و گاهی جای ونزوئلا را هم گرفت. چالش اوکراین حالا نفت را به گروگان گرفته. از آن سو در عملی متقابل پوتین هم دستور ممنوعیت صادرات برخی اقلام را به امریکا امضا کرده، در حالی که اروپا فعلا گفته نمیتوانیم تحریمش کنیم. رئیس جمهوری که 25 سال قبل وقتی سناتور بود گفته بود گسترش ناتو باعث خصومت روسیه می شود. حالا راهبرد اقتصادیش در این شرایط چیست؟ اول آزادسازی 30 تا 60 میلیون بشکه از ذخایر راهبردی خود، دوم رایزنی با سعودی ها برای بالا بردن صادرات نفتیشان و سوم همین الان در کاراکاس گفتگو با مادورو که تحریم هایش کم شود و بلکه نفت ونزوئلا روند افزایش قیمت را در داخل امریکا آرام کند. The Biden administration is looking to replace
Russian oil with Venezuelan oil. قیمت بنزین اینجا رکوردی زده که در تاریخ امریکا سابقه نداشته. باید منتظر ماند و دید که چه پیش میاد. مدیریت میشه یا به قول روس‌ها قیمت نفت به بشکه 300 دلار خواهد رسید. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
در انگلیس یا انگلا هم رسانه‌ها هشدار می‌دهند بحران اوکراین هزینه‌های زندگی این کشور را 3 برابر می‌کند و احتمال فروپاشی اقتصادی برخی خانوارها را به طور کم سابقه افزایش داده است. گزارش خبرنگار ما از لندن.
آتش جنگ در اوکراین با دمیدن برخی کشورهای غربی به آن شعله ورتر شده است. برخی کشورهای غربی به ویژه آمریکا و انگلیس به جای تلاش از مجرای سیاسی و دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ، راه ارسال جنگ افسار و اعزام نیروی شبه نظامی و نیز تحریم و تحمیل پیامدهای آن به مردم کشورها را در پیش گرفتند.
اگر افرادی بخوان از این جنگ حمایت کنند، قطعا ما از اونها پشتیبانی خواهیم کرد.
اینجا در انگلیس رسانه‌ها هشدار می‌دهند بحران اوکراین هزینه‌های زندگی در انگلیس را 3 برابر می‌کند و احتمال فروپاشی اقتصادی برخی خانوارها را به طور کم سابقه‌ای افزایش داده است. روزنامه دیلی میل نوشت با روند فعلی افزایش بهای سوخت، قیمت گاز 70% افزایش می‌یابد و صورت حساب انرژی خانوارها سالانه به طور متوسط به 4000 پوند خواهد رسید که بیش از 2 برابر پارسال است.
قیمت نفت و گاز مدام در حال افزایشه. همچنین سوخت خودروها که با افزایش اون هزینه حمل و نقل و در نتیجه قیمت همه کالاها و خدمات افزایش خواهد یافت. قرار از ماه آینده دولت باز هم قیمت انرژی رو افزایش بده.
روند پرشتاب افزایش بهای نفت، قیمت بنزین و گازوئیل را در برخی مناطق انگلیس از 170 پنس فراتر برده است. رسانه‌های انگلیس از شوک ناشی از افزایش قیمت آرد و گندم، روغن و برخی دیگر از مواد غذایی و کالاها در این کشور خبر می‌دهند. جنگ روسیه و اوکراین که از عمده‌ترین تولیدکنندگان گندم و دانه‌های روغنی در جهانند، بهای گندم را در بازارهای اروپایی تا 55% افزایش داده است. رسانه‌ها در انگلیس اعلام کردند درآمد خانوارها در این کشور امسال حدود 1000 پوند کاهش خواهد یافت که این میزان کاهش در نیم قرن اخیر در این کشور بی سابقه است. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
آلمان و مجارستان هم اعلام کردند از ایجاد تحریم‌ها علیه نفت و گاز روسیه حمایت نمی‌کنند. گزارش خبرنگار ما از برلین.
اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان که تحریم همه جانبه را علیه روسیه نشانه رفته بود، حالا از مواضعش عقب نشسته. دست کم درباره انرژی و گفته از این نظر روسیه از تحریم‌ها معاف است، چون جایگزینی برای تضمین انرژی اروپا وجود ندارد. مجارستان هم همین سیاست را در پیش گرفته. وزیر داراییش گفته این که افرادی در پی گسترش تحریم‌ها علیه روسیه هستند، می‌خواهند مردم مجارستان بهای جنگ را پرداخت کنند. از سوی دیگر مقامات مسکو در واکنش به تحریم‌ها اروپا را به قطع گاز تهدید کردند، اتفاقی که در درجه اول تأثیرش را در قیمت برق اروپا می‌گذارد.
نیروگاه های گازی قیمت برق رو تعیین میکنند و باعث بالا رفتن قیمت میشن. به همین دلیل خیلی از تولید کنندگان برق ظرفیت تولید رو به سمت استفاده از زغال سنگ تغییر میدن، که این هم به خاطر انتشار دی اکسید کربن قیمت برق رو بالاتر میبره.
آلمان به عنوان رئیس دوره‌ای گروه 7 روز جمعه میزبان نشست مجازی سران عضو این گروه هست تا پیامدهای بحران اوکراین و تحریم روسیه رو بر امنیت غذایی و انرژی در کشورهای عضو بررسی کنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
مراسم گرامی‌داشت حکیم نظامی گنجوی، شاعر و فیلسوف بزرگ ایرانی، با حضور مقامات و استادان ایران و هندوستان برگزار شد. گزارش خبرنگار ما از دهلی نو.
گرامی داشت مقام حکیم نظامی، این شاعر فارسی گو، باعث شد عاشقان این زبان از ایران و هند، از سیاستمدار و دیپلمات گرفته تا اساتید و دانشجویان زبان فارسی دور هم جمع شدند.
شناساندن شعرای بزرگ و عارفان بزرگ و کسانی که قدم‌های بسیار بلندی برای گسترش فرهنگ و زبان ادبیات فارسی و تبادل فرهنگی و تمدنی میان دو ملت برداشتن، کمک زیادی میکنه برای نزدیکی دو ملت به هم دیگه.
هر کس از دید خود آثار این شاعر قرن ششم هجری را بررسی و یافته های خود را برای حضار ارائه کرد. در این مراسم از محققان و پژوهشگران برتر هند که در چند سال اخیر درباره حکیم نظامی تحقیق کرده بودند تجلیل شد.
در اشعار حافظ، سعدی، نظامی و مولانا حکمت و دانش فوق‌العاده‌ای وجود دارند. این برای ما بسیار مهم است که آنها را مطالعه کنیم و یاد بگیریم. زبان فارسی را باید در هند زنده نگه داریم.
همچنین جدیدترین کتب فارسی نیز به رسم یاد بود به مقامات و اساتید هندی اهدا شد. پروفسور نجیمه یکی از اساتید هندی زبان اردو. او با اشاره به این گفته نظامی که همه عالم تن است و ایران دل، از روح دادن و جان بخشی زبان فارسی در هند سخن گفت.
نه روح بدون بدن کامل است و نه بدن بدون روح میتواند زنده باشد. من حاضر نیستم که خود را غیر فارسی بدانم.
جی تی وینکیتاش، رئیس کمیسیون جهانگردی و فرهنگی مجلس هند، نیز حس خود را از شنیدن سخنرانی ها به فارسی بیان کرد.
زبان فارسی بسیار شیرین است. وقتی سخنران به این زبان حرف میزند، شنوندگان حس شنیدن ترانه و نغمه در خود احساس میکنند. زبان اردو در هند وجود دارد، اما زبان فارسی مادر زبان اردو است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مشاور امنیت ملی ازبکستان بر گسترش مناسبات همجانبه و شیوه مشارکت دو کشور در موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای دیدار و گفتگو کردند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه در دیدار با ویکتور محمودوف مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری ازبکستان با یادآوری موقعیت ژئوپلیتیکی بسیار مهم این کشور در آسیای مرکزی و جایگاه ویژه ازبکستان در امنیت و همکاری‌های منطقه‌ای گفت موضوعات چون جلوگیری از گسترش تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه از جمله نگرانی‌های مشترک امنیتی دو کشور است. ویکتور محمودوف مشاور امنیت ملی ازبکستان نیز بر سرعت بخشیدن در اجرای توافق‌های مقامات عالی دو کشور برای حداکثری سازی همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، ترانزیتی و امنیتی تاکید کرد و گفت سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به ازبکستان می‌تواند نقش تعیین کننده در شتاب بخشی و رابطه‌های رو به توسعه دو کشور و پایه‌گذاری همکاری‌های ثمره بخش امنیتی برای حفاظت از صلح و ثبات در منطقه داشته باشد. و هزاران یمنی در صنعا و تعداد از شهرهای دیگر در محکومیت جنایت سعودی ها و ادامه محاصره اقتصادی یمن راهپیمایی گسترده برگزار کردند. گزارش خبرنگار ما از صنعا در این خصوص:
ما گرسنه ایم، مجبوریم برگ درخت بپزیم و بدم به بچه هام بخورن. من شیر کافی ندارم که به نوزادم بدم، چون چیزی ندارم که بخورم.
با ادامه و شدت گرفتن محاصره تحمیلی رژیم سعودی بر مردم یمن، هزاران یمنی در صنعا و تعدادی از دیگر شهرها در اعتراض و محکومیت این جنایات سعودی ها راهپیمایی و تجمع اعتراضی با عنوان توقیف نفتکشا تصمیم آمریکاست و گزینه ما عملیات طوفان در یمن است برپا و ضد آمریکا و رژیم صهیونیستی شعار دادند. محاصره یمن فاجعه انسانی در این کشور رقم زده است.
من 20 سال معلم بودم. در این مدت هیچگاه فکرشو نمی کردم که روزی برسه من و بچه ها مجبور بشیم برگ درخت بخوریم.
پیام مردم ما این است که در برابر محاصره کشورشان که با پشتیبانی آمریکا اتفاق افتاده ساکت نخواهند نشست. محاصره یمن با نظر مثبت انگلیس بر یمن تحمیل شده و هدفش به زانو در آوردن مردمه.
این
تظاهرات اعتراضی در شرایطی برگزار می شود که یمن با بدترین بحران سوخت پس از آغاز جنگ تاکنون روبرو شده و عربستان با وجودی که کشتی های حامل سوخت مجوز سازمان ملل را دارند آنها را توقیف می کند. با ادامه ممنوعیت ورود سوخت به یمن، صف خودروهایی که برای خرید بنزین در صنعا انتظار می کشند به بیش از 4 کیلومتر رسیده است.
شورای امنیت قانون شکنی سعودی ها را نادیده می گیرد. از جامعه بین المللی درخواست می کنیم در قبال یمن هم مثل بحران اوکراین رفتار کند. در قبال مردم مظلوم یمن هم وجدان درد بگیرد و حال و روز فاجعه بار یمنی ها را ببیند و چاره ای بیندیشد.
کمبود سوخت در یمن سبب شده نظام بهداشت و درمان در آستانه فروپاشی قرار بگیرد و جان میلیون‌ها یمنی از جمله زنان و کودکان در خطر بیفتد. معترضان یمنی آمریکا را در توقیف نفتکش‌ها مقصر می‌دانند و از نظر آنها واشنگتن از شرکای اصلی جنگ عربستان ضد یمن است. آنها بر این اعتقادند که تنها راه پایان دادن به محاصره کشورشان حملات هوایی به مواضع سعودی‌ها و اماراتی ها به ویژه تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان است.
من از این تعدیدوم اخبار امروز باشن خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی فوتبال بانوان ایران وارد تاجیکستان شد. تیم ملی فوتبال دختران زیر 18 سال ایران و منظور شرکت در مسابقات فوتبال کافا وارد شهر دوشنبه شدند. تیم ملی فوتبال دختران زیر 18 سال قرار است در مسابقات فوتبال زیر 18 سال دختران منطقه آسیای مرکزی کافا که از 20 اسفند آغاز می شود به مساف حریفان از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان بروند.
سحر بیباکی با عنوان داور و حدیثه مهدوی با همراه زهرا مرودی با عنوان کمک داور در این مسابقه داوری میکنند. فدراسیون فوتبال آسیا مرکزی کافا اتحادیه از فدراسیون های فوتبال 6 کشور ایران، قرغیزستان، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان در منطقه آسیا مرکزی است که در سال 2014 تشکیل شد. زمان نهایی اعلان فهرست تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی قطر مشخص شد. فدراسیون بین المللی فوتبال اعلان کرد تیم های ملی صعود کرده به جام جهانی 2022 قطر باید تا یک ماه پیش از آغاز بازی ها ترکیب اصلی 30 نفری خود را اعلان کنند. به عبارت اسکواچیچ سرمربی ایران تا 20 اکتبر فرصت دارد 30 نفر اصلی تیم ملی ایران را مشخص کند. البته فیفا اجازه داد که در صورت ابتلای بازیکنان به کرونا تغییرات به صورت نامحدود انجام شود. فدراسیون بین المللی فوتبال اعلان کرد حداقل 4 دروازه‌بان باید در فهرست 30 نفره حضور داشته باشند و اینکه شماره بازیکنان باید از 1 تا 30 مرتب شود و وقتی که شماره ها اعلان شد دیگر جایی برای تغییر شماره ها نیست. البته برای مسابقات برگزار شده مربیان باید اسامی 23 بازیکن را اعلان کنند تا در مسابقات حضور داشته باشند. قرعه‌کشی بازی های جام جهانی دیم اپریل در دوحه پایتخت قطر میزبان جام جهانی 2022 برگزار می شود. شاد و پیروز باشد.
خب شنوندگان عزیز، در ادامه با تفسیر سیاسی در خدمت شما هستیم که همکارم آقای برهانی را میکند. تحت عنوان تاکید نخست وزیر پاکستان بر زیانبار بودن نتیجه همکاری های پاکستان با سازمان ناتو. نخست وزیر پاکستان نتیجه همکاری کشورش با سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در سالهای گذشته را زیانبار توصیف کرد. عمران خان نخست وزیر پاکستان در واکنش به نامه سفیران کشورهای عضو ناتو به وی مبنی بر درخواست آنها از پاکستان برای محکومیت حمله روسیه به اوکراین گفت همکاری با ناتو در گذشته چیز جز خسارت برای پاکستان نداشته است. عمران خان با تأکید بر استقلال پاکستان در برقراری روابط با کشورها افزود همکاری پاکستان با ناتو در افغانستان سبب قربانی شدن 80 هزار پاکستانی در جنگ علیه تروریسم و خسارات 100 میلیارد دلاری به اقتصاد این کشور شد. عمران خان با انتقاد از اقدام سفیران کشورهای عضو ناتو با نوشتن نامه به دولت پاکستان گفت هنگامی که اسلام آباد از ناتو در جنگ افغانستان حمایت کرد این کشورها به جای تشکر پاکستان را عامل شکست خود در افغانستان قلمداد کردند. حالا انتظار دارند پاکستان چشم بسته و درخواستهای آنها عمل کند. تجربه پاکستان در همکاری با ناتو در افغانستان بسیار تلخ و ناگوار بوده است. جنگ در افغانستان موجب شد تا دامنه تروریسم فعال در این کشور با پاکستان نیز کشیده شود. گسترش و نفوذ تروریسم از خاک افغانستان به پاکستان سبب شد تا ناامنی در این کشور به طور فزاینده افزایش پیدا کند و در 20 سال حضور ناکام ناتو در افغانستان پاکستان هزینه های هنگفت مالی و تلفات گسترده انسانی پرداخت کرده است. بخش عمده از دلیل کشته شدن هزاران نفر از مردم پاکستان تحت تأثیر جنگ افغانستان، حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به مناطق قبایلی پاکستان با بهانه پناه گرفتن تروریست‌ها در این منطقه ها بود. با وجود آنکه طبق اعلام مقامات پاکستان در اثر جنگ افغانستان بیش از 80 هزار شهروند پاکستان جان باخته و حدود 100 میلیارد دلار نیز خسارت به این کشور وارد شد، اما همواره آمریکا و دیگر اعضای ناتو پاکستان را مقصر شکست برنامه‌های خود در افغانستان معرفی کردند.
در شرایطی که دولت‌های وقت پاکستان همکاری گسترده با ناتا در افغانستان داشتند و حتی در داخل با انتقاد احزاب مخالف در خصوص این همکاری روبرو بودند، اما در 20 سال حضور شکست خورده ناتا در افغانستان همواره پاکستان و برخورد دوگانه و غیر شفاف با مسئله تروریسم از سوی غربی‌ها متهم بوده است. البته باید توجه داشت که عمران خان که در گذشته به عنوان حزب مخالف دولت‌های وقت پاکستان و در شرایط کنونی که قدرت را در این کشور در اختیار دارد، از جدی‌ترین مخالفان همکاری با ناتا در جنگ افغانستان و حملات هواپیماهای بدون سرنشینی آمریکا به مناطق قبائلی بوده است که در افکار عمومی پاکستان و به عنوان شخصیت شناخته می‌شود که با تأکید بر منافع ملی در همکاری با غرب و ویژه ناتا ملاحظات خاصی دارد. با توجه به سیاست فریبکارانه ناتا در خصوص اوکراین که این کشور را به ورطه جنگ کشاند، عمران خان حاضر نیست تا به درخواست این سازمان در محکومیت اقدام روسیه پاسخ مثبت بدهد.
خب شنوندگان عزیز، در پایان دوباره توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. اداره رئیس کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان در شهر دوشنبه با رئیس مرکز جهانی محیط زیست. سخنرانی شهردار تهران در ششمین اجلاس مجمع عمومی شهرداران آسیایی در شهر دوشنبه تاجیکستان. و هنرمندان تئاتر عروسکی منطقه فرغانه ازبکستان به تاجیکستان می آیند. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه های امروز رادیوی تاجیکی صدای خراسان مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا فرصت دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپارم. حق یار و نگهدارتان.
سر سرگشته یام سامون نداره، دل خون گشته یام درمون نداره، به کافر مذهبی دل بسته دارم که در هر مذهبی ایمون نداره، زلفاش بی نظیره دلان پیشش اسیره، به گردم داره چشماش برقا برق شمشیره. سرم سودای گیسو تو داره، دلم مهر مه روی تو داره، اگر چشمم به ما گلو کنه میل، نظر بر طاق ابروی تو داره، زلفاش می نزیره دلم پیشش اسیره، به گردم داره چشماش برقا برق شمشیره. که چشم مست داره، هزاران چون منی پا بست داره، میونه عاشقون آماه سیما، چو بخت ما بلند و پست داره، زلفاش بی نظیره، دلان پیشش اسیره، به گردون داره چشماش برقا برق شمشیره. سیه بختم که بختم واژگون بی، سیه روزم که روزم پیرگون بی، شدم مهنت کش کوی محبت، ز دست دل که یارب غرق خون بی، ز دست دل که یارب غرق خون بی، زلفاش بی‌نظیره، دلم پیشش اسیره، به گردون داره چشماش برقا برق شمشیره. Thank you.